شیشه ده 93 درس و اصول
اسمش
قدیری
شما اون توسط أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آیا آخوند شروع میکنند به داستان مقدمات حکمت الفاظی که دلالت بر اطلاق داشت و چند لفظ رو بحث کردن حالا میرسیم این که بعد از این که فرمودند اسم جنس وضع شده است برای لا به شرط مقسمی آقای آخوند و ما عرض کردیم اسم جنس وضع شده است برای ذات ماهیت برای ذات طبیعت حالا این ذات ماهیت و طبیعت تو عرض ما لا به شرط مقسمی در فرمایش آقای آخوند این می تواند هم به شرط شی بشود یعنی بشد ماهیت به شرط شی و هم می تواند بشد ماهیت لا به شرط قسمی اگر شد به شرط شی میشد چی؟ میشد تقیید اگر شد لا به شرط قسمی میشد اطلاق بنابراین هر دوتا چه لا به شرط بفرمایید قسمی که اطلاق باشد چه به شرط شی که تقیید باشد در اینا هر دو خارج از موضوع اون له لفظن چون موضوع اون له لفظ اسم جنس برای ذات ماهیت شد سلام بنابراین هر دو چه اطلاق و چه تقیید خارج از موضوع اون له بنابراین هر کدومشو بخواهیم چه اطلاق و چه تقیید میبایست به قرینه ازش استفاده کنیم حالا قرینه دون میخواد قرینه خارجیه به حالیه باشد یا قرینه خارجیه مقالیه باشد بنابراین ما اگر شک کردیم که یک اسم جنسی آیا مطلق است یا مقید امر دائر میشد بین اینکه آیا این اسم جنس به شرط شیء است اگر به شرط شیء باشه میشه مقید یا لا به شرط قسمی است میشد اطلاق حالا سوال این است اگر ما شک در اطلاق و تغییر داشته باشیم آیا قرینه عامه‌ای وجود دارد که از اون استفاده اطلاق بشود؟ مشهور فرموده اند بله. قرینه عامه‌ای وجود دارد که اگر شما شک در اطلاق و تقیید داشته باشید از او استفاده اطلاق می شود. و اون قرینه عامه همین داستان قرینه حکمت است که شما ازش تعبیر میکنید به مقدمات حکمت چرا بهش میگن قرینه حکمت؟ به خاطر اینکه اختصاص دارد قرینیتش به جایی که متکلم شما حکیم باشد یعنی اگر متکلم سفیه باشد یا ما یلحق به سفیه این در حقش جاری نمیشه. طفل باشد، نائم باشد، مست باشد،
غافل
باشد، اگر اینا باشد، بله، بهش در موردش جاری نمیشد. اما نسبت به متکلم حکیم این مقدمات حکمت یا قرینه حکمت جاری میشه. نه حکیم، همین حکیم معمولی، نه اینکه بفرمایید که کسی که واهب حکمت است، نه همین، بله، افراد معمولی هم جاری میشه. منتا بفهمد، یعنی اگر لا شعور است، اگر سفیه است، طفله، بفرمایید که مسته، خوابه، اینا در موردشون جاری میشه. این قرینه حکمت مشتمل هست بر مقدماتی. مقدمه اولا، مقدمه اولا این است که وقتی حکم وارد بر مقسم می شد، مقسم پیش آقای آخوند که یعنی همون اسم جنس، پیش آقای آخوند شد لا به شرط مقسم، پیش ما شد ذات ماهیت، پیش آقای خویی شد ماهیت مهمله، ماهیت به ماهیهیه، توجه می‌فهمید؟ وقتی حکم وارد بر مقسم میشد، بر خود اسم جنس، و متکلم می تواند حکم رو تقیید کند. پس ببینید مقدمه اولا این است که حکم وارد بر مقسم بشد و متکلم تمکن از تقیید داشته باشد، بتوند قیدش بزنه. خیلی خوب، توضیحش اینه که خدمت شما عرض میکنم، اگرچه تو بحث تعبدی یا توسلی هم گذشت، و اون توضیح این است که اطلاق و تقیید دو تا وصفی هستند که هم لفظ موصوف این دو لفظ قرار میگیرد، هم معنا، یعنی هم لفظ رو شما میتونید بگون مطلق است یا مقید، معنا را میتونید بگون مطلقه یا مقید. حالا این لفظ و معنا که میتوانن مطلق و مقید باشن، اطلاق و تقیید تارتن لحاظش میکنید در مقام ثبوت، اخرى لحاظش میکنید در مقام اثبات.
سلام.
و اما مقام ثبوت، چه لفظ باشد و چه معنا، لفظ و معنای شما، نه، اطلاق و تقیید در مقام ثبوت، اطلاق و تقیید در مقام ثبوت تقابلشون چه تقابلی است؟ خدمت شما میگم تقابل اطلاق و تقیید در مقام ثبوت تقابلشون تضاد. چرا؟ به خاطری که این دوتا هم اطلاق و هم تقیید امران وجودیان هستند، امران وجودیانی که تقوم دارن به لحاظ، یعنی در مقام ثبوت آیا متکلم لحاظ اطلاق کرده است یا لحاظ تقیید کرده؟ تقیید عبارت است از لحاظ قید و اخذ اون قید در ماهیت، بنابراین ماهیت را با قید به شرط شیء لحاظ کرده است. پس ببینید ماهیت با قید به شرط شیء یک امر وجودی است. اطلاق چیه؟ اطلاق عبارت است از لحاظ قیود و رفض قیود، یعنی همه قیود را رد کرده، لحاظ کرده اما هیچ کدوم را در نظر نگرفته است. توجه می فرمایید؟ خب، یعنی در مقام حکم که ان نگفته است، وقتی میگه اعتق رقبتن و همین مطلق میگذارد، که ان نگفته است اعتق رقبتن ذکرن او انسا، اسودن او ابیزن، صغیرن او کبیرن علیکم. توجه میفرمایید؟ که ان تمام اینا رو گفته. بنابراین وقتی که مطلق میگذارد، این اطلاق مستلزم است به سریان نسبت به همه افراد، و این سریان نسبت به افراد، شمول نسبت به همه افراد، جریان نسبت به همه افراد، این میشد ماهیت لا به شرط قسمی. بنابراین اطلاق و تقیید در مقام ثبوت تقابلشون تضاد، چون امران وجودی یا نه، یا در مقام ثبوت حکم مطلق است یا مقید است و لا ثالث بینهما، امران تضاد تقابل شد امران وجودیانی که چی؟ سومی ندارن، یا لا یجتمع آن و لا یرتفع آن. درست شد؟ پس سومی وجود ندارد. بنا
تازه شنیده، ما فکر کردیم که اصلا لحاظ نمی کند،
بله باید لحاظ کند و الا اطلاق نداره. لحاظش میکند و رفض میکند قیود را. لازم نیست تو بیان اینجور باشد، تو مقام ثبوت رو دارم میگم. در مقام ثبوت لحاظ میکند و رفضش میکند. بنابراین اطلاق و تقیید در مقام ثبوت میشد چه؟ تقابلشون میشد تضاد. و بنابراین در مقام ثبوت اهمال متصور نیست، یعنی در مقام ثبوت حکم شما نه مطلق باشد و نه مقید باشد، ممکن نیست، بگون مهمله، اهمال دارد نسبت به اطلاق و تقیید نمیشد. چرا؟ چون تقابل تضاده. وقتی تقابل تضاده باید یا مطلق باشد یا مقید، شیء سومی وجود نداره. پس اهمال در مقام ثبوت راه نداره. از همین جا معلوم شد، با عرض معذرت خدمت ساحت قدس آی نائینی علی الله مقامه الشریف، از ما ذکرنا معلوم شد تقابل بین اطلاق و تقیید در مقام ثبوت تقابل عدم و ملکه نیست. چون آقای نائینی تقابلش عدم و ملکه میگیره. از بیان ما دیدید که نه، تقابل تضاد. و اما نه، لحاظ میکند قیود را، ثم رفضها، تو مقام ثبوت. مقام اثبات شما دارید میگید، حالا به مقام اثبات نرسید. اما اثبات در مقام اطلاق، مقام ثبوت و اثبات و فرق بگذارید، حالا عرض خواهم. اما اطلاق و تقیید در مقام اثبات تقابلشون عدم و ملکه است، یعنی فرمایش آقای نائینی در مقام اثبات صحیح است. تقابل در مقام اثبات تقابل عدم و ملکه است. چرا؟ به خاطری که اطلاق عبارت است از چی؟ عدم ذکر غیب در کلام در جایی که قابل تقلید باشد. این در مقام آقای سعادت اثبات. در مقام اثبات اگر مولا کلامی رو که میتواند مقید کند، اگر مقید نکرد میشد چی؟ میشد اطلاق. اگر مقیدش کرد میشد تقیید. بنابراین در مقام اثبات تقابل بین اطلاق و تقیید میشد عدم و ملکه. کجا نمیتوند تقیید کند؟ مثلا متکلم یا مولا در مقام تقیه است. بنابراین وقتی در مقام تقیه است بفرمایید چی؟ نمیتوند تقیید کند. وقتی نمیتوند تقیید کند اطلاق هم ندارد. توجه میکنه؟ بله دیگه، مقدمات حکمت جاری نمیشه. بنابراین یا به خاطر مثلا ضیق وقتی یا اینکه عدم مناسبت این که پرسش کرده است که مثلا وقت مناسب نبود است تفصیل مطلب رو بگد، یا هر علت دیگری، به هر علت دیگری اگر مولا نتواند کلام رو تقیید کند، قدرت و تمکن بر تقیید نداشته باشد در مقام اثبات، این کلام مطلق هم نخواهد بود. بنابراین بفرمایید که در مقام اثبات تقابل بین اطلاق و تقیید میشه تقابل عدم و ملک. تقیید اطلاق کجا میشد؟ جایی که متکلم قادر بر تقیید باشد و اخذ قیدی نکرده باشد، این میشه اطلاق. و اما تقییدم که معلومه قادر بر اخذ قید است و اخذ قید کرده است، اینم میشه تقیید. اما اگر جایی باشد که اصلا قدرت بر تقیید ندارد لتقیت او غیرها، خیلی خوب، اگر نمیتوند تقیید کند لا محاله کلام اطلاق ندارد. پس فرمایش آقای نائینی که تقابل بین اطلاق و تقیید را تقابل عدم و ملکه میگیرم در مقام اثبات صحیح، لکن در مقام ثبوت صحیح نیست. چرا؟ چون اهمال در مقام ثبوت راه ندارد. در مقام ثبوت تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل تضاد است. در مقام ثبوت حکم اما مطلقون اما مقیدون ولا ثالث بینهما، قسم سومی وجود نداره. محمل نمیتونه اجمال، ممکنه اجمال، ببینید تو مقام ثبوت نیست، اجمال تو مقام اثبات. اهمال در مقام ثبوت، اهمال در مقام ثبوت مستحیل است. توجه میکنید؟ چرا؟ چون تقابل تضاد، زدان امران وجودیان لا یجتمع آن و لا یرتفع آن، لا یرتفع آن یعنی نمیشه، یکیش باید باشه. بنابراین اهمالی وجود نداره در مقام ثبوت، لکن در مقام اثبات بله تقابل میشد تقابل عدم و ملکه. اطلاق میشد جایی که متکلم قدرت بر تقیید دارد اما اخذ قیدی نکرده است، این میشه اطلاق. و اما اگر قدرت بر اخذ قید ندارد اطلاق هم ثابت نمیشد. تجربه فرمودید مثل موارد تقی. پس مقدمه اولا چه شد؟ بله دیگه با دلیل چی گفتی؟ دلیلش این است که اصلا اطلاق در مقام اثبات جایی است که مولا بتواند تقیید کنه. خب اگر نمیتواند تقیید کنه میتواند تقیید کند و تقیید نکرده است میشه اطلاق در مقام اثبات. میتواند تقیید کند و تقیید کرده میشه تقیید. خیلی خب پس تقابل میشه تقابل عدم و ملکه.
پس این سه تا چیز که میگن برای نبایی نباشه همین موارد طبیعی یا محصولات دیگه میگه
نه. حالا داریم میگم حالا این تازه مقدمه اولش سب کنیم یکی یکی بهش میرسیم. بنابراین مقدمه اول از مقدمات حکمت این است که مولا در مقام اثبات تمکن از تقیید داشته باشد. اگر مرادش مقید است بتواند قید را بیان کند. توجه فرمودی؟ اگر بتواند قید را بیان کند و بیان نکند میشه اطلاق. پس این شد مقدمه اول. یعنی مولا در فضایی است، در جایی است که امکان تقیید رو دارد. این مقدمه اوله، باید اثباتش کنید که مولا میتوند قید بزنه اما قید نزده است، پس کلام میشه مطلق. پس این مقدمه اول شما باید اثبات کنید که مولا میتوانست کلام رو تقیید کند و نکرده است. تمکن از تقیید داشت و قید نزد. این مقدمه اول. مقدمه ثانی. مقدمه ثانی متکلم در مقام بیان باشد، نه در مقام اهمال یا اصل تشریع. شما تا حالا فکر کردید یه کسی تو راه برسه به یه طبیبی بگه آقا من این مشکل دارم، این مشکل جسمی، این بیماری دارم. طبیب میگه باید دوا بخورید، باید دارو مصرف کنید. آقا خدا حافظ. خب این از دم بره در بله دم قرصایی که تو خونشونه جعب قرصا رو برداره از دم دوا رو شروع کنه به خوردن تا تموم بشه. اینجوره؟ طبیب اونجا در مقام بیان نبوده است، نگفته چه دارویی، کلیت این رو گفته که این بیماری شما احتیاج به دارو دارد، شما باید دارو مصرف کنید. در مقام بیان اطلاق نبوده است که دارو یعنی هر دارو، از دم هر قرصی دم دستت آمد وردار مصرف کن. درسته؟ هیچ عاقلی این توهم رو نمی کنه که یعنی از دم برو قرصا رو وردار و مصرف کن. چرا؟ چون متکلم در مقام اصل این که شما احتیاج به دارو داری بوده، نه این که هر دارویی را شما هر قرصی را مصرف کردی ممکن. یا فرض بفرمایید مثل این آیه شریفه مائده، بله آیه 4، فکلو مما امسک نه، کلو مما امسک نه، داستان سید، کلاب سید، کلاب معلمه وقتی رها می شوند و سیدی رو میگیرند. خب سید رو کلاب گرفتن، شکارچی تا رسید بالا سر سید، سید مرده است، سید رو کشتن. اگر سید زنده باشد ذبح شرعیش میکند، این که واضح و ذبح که شد که دیگه اشکالی ندارد. اما حالا کلاب رسیدند به حیوان و حیوانی که صید شده است رو کشتند. خیلی خوب، پس الان شکارچی رسیده، حیوان دیگه جان داده، حیاتی ندارد که بخواد ذبحش کنه. میفرماید کلو مما امسکنه، اینم مانه اینه، این حیوان میته نیست، این حیوانم همون صیدش ذبح شرعی است. البته این مختص است به کلاب معلم، اگر که بقیه حیوانات معلم شدن مثل بعضی از پرندگان باز و بفرمایید اینا، اگر اونا معلم شدن اونا این خاصیت رو ندارن، اونا باید شکارچی، اونا شکار رو بگیرن لکن زنده باشد، شکارچی برسد و چکار کنه؟ ذبح شرعی کنه. نسبت به کلاب آیه شریفه می فرماد فکلو مما امسکنم، اینایی که کلاب معلم صید کردن ولو کشتن بخورید، مانعی نداره. خب حالا بخورین، حالا آمدین کلب معلم رفت به جای خطا کرد، به جای اینکه دنبال آهو برود رفت دنبال کفتار، یه کفتار رو گرفتن و کشتنش. فکلوم ما هم سکنه اطلاق داره، آهو رو گرفتن و کشتن. فکلوم ما هم سکنه، خب اینا سگن، اون جایی که سگ گاز گرفته است میشه چی؟ نجس میشن. فکلوم ما هم سکنه، بخورین یعنی نمیخواد آبش بکشید اون جایی که اینا گاز گرفتن، بخورید. کلوم ما امسکنه یعنی بخورید با همه خون و خلط و همه چیزاشو با هم، آهویا که اینا کشتن درسته بندازش تو دیگ. این دیگه در مقام بیان این امور نیست، این فقط میگه کلاب معلم و مختص عرض کردن به کلاب رفتن برای صید و باید خود شکارچی اونا رو بفرستد و نه خودشون برند. شکارچی بسم الله میگد، کلاب معلمن، طبق دستور میرن، دستور بدد بگیریدش، اینا برن به سمت شکار که بگیرن، اگر تو ای گرفتن حیوانی که شکار شده صید رو کشتن، میگه کلوم ما امسکنه، مانعی نداره. توجه فرمودید؟ اما این دیگه در مقام بیان نسبت به طهارت صید، نسبت به اینکه صید هر چه باشد ولو حرام گوش باشد، خیلی خوب، کلوم ما امسکنه، حمله کردن تو جنگل، خطا فکر کرد، شکارچی فکر کرد آهو دیده، نگو خوک بود، الان اینا یه خوک رو کشتن، کلوم ما امسکنه، نمیگیردش که. در جنفرمون چرا؟ چون از این موارد، در این موارد در مقام بیان نیست. یا فرض بفرمایید اون جایی که گفته میشد که خون اقل از درهم در صلات چیه؟ معفوه. خون اقل از درهم، روایاتی که میگه در صلات خون اقل از درهم باشد، توجه می‌فرمایید که مال خود بدن فرد نمازگزار است، این خون معفو، اقل درهم هم به اندازه یه پشت ناخون است. توجه می‌فرمایید؟ حالا چه مجتمعا باشد چه بله متفرقا، اگر اقل از درهم است معفو، خیلی معفوه در صلات، این روایات که میگه معفوه یعنی این خون اقل از درهم دیگه نجس نیست، یعنی این خون اقل از درهم اگر از غیر معکول اللحم باشد بازم مانعی نداره، چون میدونیم که لا تجوز الصلات فی اجزاء غیر ما لا یوکل لحما، خب یکی هم خونشه، خون ما لا یوکل و لحمو، یک خرگوشی رو، یک گربه ای رو، یه ما که گوشتش حرامه کشتن، الان خونش به لباس این است. لکن خون اقل از درهم است. مفهومه؟ توجه می‌فرمایید؟
مایو کل چی آن رو؟
مایو کل؟ بله
ما... سرش رو می‌بورن خونش بعد پاشه درش
مایو کلش. ببینید اون بستگی دارد، اون خونی که اقل از درهم است رو شما منحصر بدانید به خود فرد یا نه. ظاهرا ما یوکل باشه اشکالی نداره، اما ما لا یوکل، توجه می‌فرمایید؟ خون یه انسان دیگه ریخته رو لباس شما، داشته دورو پانسمان می‌کردی زخم شده، خونش ریخ، این میشه چی؟ این ما لا یوکل نمیتونه. یا همین حتی بفرمایید اقل از درهم، نه نه نمیگیرد، باید خود انسان مال خودش باشد. حتی اگر مال خودش هم باشد برای خانوم ها خون چی؟ خون حیض و نفاس معفو نیست، دماء ثلاثه معفو. بنابراین ببینید وقتی روایات میگد اقل از درهم معفو وست، اطلاق ندارد. یا ها کذا میگد تو روایات اگر چیزی که جزء مالا تتم و سلات فی هست اگر نجس باشد تو لباس مسلی، او مانعی ندارد، می تواند مالاتتم و صلات فیهش نجس باشد و نمازش درست باشد. عرقچینی که رو سرش است، این عرقچینش نجس است. توجه می فرمود؟ صلات درش صحیح است، چون جزء مالاتتم و فیه صلات. جورابش نجس است، می تواند با جوراب نجس نماز خوند؟ بله. لاتتم و فیه صلات، با جوراب خالی که نمیشه نماز خوند، با عرقچین خالی که نمیشه نماز خوند. توجه می‌فرمایید؟ محمول که اصلا لباس نیست، اون هیچ اشکالی نداره. خب پس لباس مسلی، جورابو میپوشه لباس، عرقچینو سر میگذاره لباس. یا فرض بفرمایید مثلا حتی یه شال گردنی داشته باشه به حیث که لاتتم فیه الصلات باشه، حالا یا دستمال گردن باشه یا شال گردن باشه، یا اینایی که کروات میزنن یا پاپیون میزنن، این کروات و پاپیون نجس شده باشه، اینا لا تتم فیه صلات، با کروات که نمیشه تن و نماز. شال گردن بزرگ باشد که بشد سطر عورت کرد، بله، اما شال هایی که بله اونقدر نیست که بشد باش سطر عورت بکنن، اونام لا تتم فیه صلات است، پس نجس باشد. هر چه لاتتم فیه الصلاته، نماز به تنهایی در اون نمیشه خوند و سطر عورت باش نمیشد، بله میتواند اگه نجس باشد میشه باش نماز. خب حالا دارد نماز میخوند، یک فرض کنید عرقچینی جورابی کرواتی دارد نجس است، در این حال مقصوبم هست، قصبیست. خب او ادلهی که میگد ما لا تتم الصلات فیه اگر نجس باشد اشکالی ندارد، یعنی قصبی هم باشد اشکالی نداره، یعنی ما لا تتم بفرمایید فیه الصلات اگر مقصوب، عرقچینش دزدیه، جوراباش قصبیه، کرواتش رو از یکی به زور استده، آیا میتوند تو اون نماز بخوند در فرض و بگد خب اون روایات میگه نجس باشد اشکالی نداره؟ خب میگه نجس باشد اشکالی نداره، نمیگه قصبی باشد اشکال نداره. توجه میفرمون؟ بنابراین ملاحظه میفرمون، اینا مثال بود برای شما زدن. که یک وقت مولا در مقام بیان نیست، وقتی مولا در مقام بیان نیست کلام مولا اطلاق ندارد. پس مقدمه دوم میشد این که مولا در مقام بیان باشد. اگر مولا از حیث اطلاق در مقام بیان باشد، بله، و قیدی را اخذ نکرده است، میشد چی؟ میشه مطلق. اما اگر مولا از اون جهت اصلا در مقام بیان نیست، میگه کلوم ما امسکنه، آیا نجس میشد موضعی که سگها گاز گرفتن یا نه؟ حیوان باید حلال گوش باشد سید یا نه؟ آیا خونا با تمام خون و کثافاتی که در بدن حیوان است حیوان را بخورند یا نه؟ نسبت به اینا اطلاق نه، مولا در مقام بیان نیست، بنابراین اطلاق نداره.
اطلاق اون داره میگیره که اگر این کرد رسیده حیوانا گاز نگیره، اما از ترسش که افتاده سوش مرد این حیوانی
اشکالی ندارد. اگر کلوم ما امسکنه، همین که حیوان او رو گرفته باشد کافیست، ولی حیوان ها اینقدر ترسو نیستن. در جمعه فهمون قاعدتاً چی؟ نه، این فقط مال اطلاق.
عام و اطلاق چیه؟
لا اله الا الله. خب گفتیم که عام بالوضع است، عموم بالوضع است، اطلاق وضع نداره. اسم جنس وضعش ذات طبیعت است، ذات ماهیت است. خیلی خوب، این ذات رو شما میخواین ازش اطلاق بگیرید. وقتی بخواین ازش اطلاق بگیرید باید بگون این ذات استعمال شده است در لاو شرط قسمی. وقتی بخواید بگون استعمال شده در لاو شرط قسمی، این این دیگه به وضع نیست. وقتی به وضع نیست شما باید این را با چی باید استفاده کنید؟ گفتم بدون، این احتیاج به قرینه دارد. قرینه میتواند حالیه باشد، میتواند مقالیه باشد. حالا ما داریم یه قرینه عام اقامه میکنیم که با توجه به این قرینه عام، لفظی که برای اسم جنس وارد شده است اگر این قرینه عام در حقش جاری بشود میشه مطلق. قرینه عام چند تا مقدمه داشت. مقدمه اول این که مولا متکلم تمکن از تقیید در کلامش داشته باشه. مقدمه دوم در مقام بیان باشد. اینم مقدمه دوم. حالا اگر صدق بکند که امساک بعد، اگر نگرفته نه، ولی مگه آهو مشکل قلبی داشته باشه و الا سکته نمی کن. خب حالا بنا نیست که بحث ما صید نیست، ببینید اصل بحث رو گم نکنید. نه نه، امز باید صدق امساک بکنه. اگر گذاشت دنبالش، حیوان رگای انسداد عروق داشت، فرار کرد و تو فرار سکته کرد و مرد، کلب هنو بهش نرسیده، حیوان مرده، یا اصلا پرت شد تو کوه بود از یه ارتفاعی پرت شد افتاد پایین، حیوان مرد، اینا سگ نگرفته، افتاده پایین مرده و ضرب مغزی شده مرده، نه اینا رو نمیگیرد چون اینا صدق امساک نمی کنن. بله تو این مواردی که افتاده اگر شکارچی رسید زنده هست میتونه ذبحش کنه، ضرب مغزی شده اما هنوز نفس میکشه، دست و پاش جم میخوره اما دیگه داره تموم میکنه، میتونه ذبحش کنه، ذبحش کنه حلال میشه. یا سکته کرده به حالت فالج در آمده اما زنده است، میتواند که ذبحش کنه، حلال میشه. اما اگر نه دیگه مرده ی مرده است، میتیز. خب حالا پس مولا در مقام بیان باشه، این مقدمه دوم. حالا مطلب این است، ما اگر شک کردیم آیا متکلم در مقام بیان است یا نه، آیا اصلی وجود دارد که ما به ما بگد بله متکلم در مقام بیان است؟ خیلی خوب، این یه نکته. نکته دوم، اگر شک کردی میدونیم متکلم به کمک این اصل یا با علم خارجی فهمیدیم مولا یا متکلم از یه جهت در مقام بیان است، لکن شک داریم آیا از بقیه جهات هم در مقام بیان است یا نه؟ توجه فرمودید؟ آیا اینجا اصلی وجود دارد که بگد بله متکلم از جمیع جهات در مقام بیان است؟ آیا همچه اصلی وجود دارد یا نه؟ پس دو تا مطلب شد. یه وقت شک میکنیم اصلا متکلم در مقام بیان است یا نه، این یه اصل داره. اصل اینجا چیه؟ وقتی شک کردیم متکلم در مقام بیان است یا نه، اینجا اصل عقلایی داره. بناء عقلا ثابت است بر اینکه متکلم در مقام بیان است. توجه می‌فرمایید؟ چرا؟ به خاطر این نه
اصالت بیانه،
اصل جاری می‌کنیم که متکلم در مقام بیان است. متکلم دارد یه الفاظی رو به کار می‌بره، آدم عاقلی است، متوجه است وقتی داره این الفاظ رو به کار میبرد از به کار بردن این الفاظ چه دارد؟ قصد دارد، غرض دارد که دارد این الفاظ رو به کار میبره. این الفاظ رو همین جور دمپسا به کار نمیبرد. توجه میفرماید؟ که بخواد لغت حفظ کند یا کلمات رو یاد بگیرد یا شعر خوندن رو یاد بگیرد. توجه میفرماید؟ هیچ کدوم اینا نیست. بنابراین وقتی ما شک کردیم آیا مولا در مقام بیان است یا حتی متکلم در مقام بیان است یا نه، اصل عقلایی اولی به بناء عقلایی این است که بله در مقام بیان است. وقتی یک کسی به شما میگه آقا بیا من میخوام خونه ما بهت بفروشم، خب شما چه میگو؟ اصل اینه که چی؟ بی اصل اینه که این میخواد خونشو بفروشه دیگه، با من ده بگید بیا. شما بگو نه بابا مسخرت کرد، این سری کارت گذاشتی، این تازه این جمله رو یاد گرفته، در نتیجه هی تکرار میکنه. اینه؟ یعنی شما حمله بر اینا میکنی؟ وقتی گفت آقا جو من خونه ها میخوام بفروشم تو میخری؟ شما میفهمید چی؟ شما این کلام رو میگون متکلم در مقام بیان، یعنی میخوام خونه رو بفروشم، چون داره این الفاظ ها استعمال میکنه، این الفاظ یه معنای خاص داره، این قصد اون معنای خاص رو کرده که داره این الفاظ رو استعمال میکنه. پس بنابراین جایی که ما شک داشته باشیم متکلم در مقام بیان هست یا نه، بناء عقلا میگد متکلم در مقام بیان است. و الا به شما نمیگفت من میخوام خونمو بفروشم، پس میخواد بفروشم. خب و اما حالا از یه جهت در مقام بیانه که میخواد خونشو بفروشه، آیا از یه جهت که در مقام بیان است من جمیع الجهات در مقام بیان است؟ یعنی وقتی میگه میخوام خونمو بفروشم، یعنی این که من مثلا زنم مریضه باید که برای مداواش میخوام بفروشم، یا یعنی این که وضعم خوب شده این خونه رو میخوام بفروشم برم یه خونه بهتر بگیرم، یا یعنی هزار تا یعنی شما روش بذارید. آیا از اون جهاتم در مقام بیان است؟ نه. وقتی از یه جهت در مقام بیان شد، توجه کردید؟ این رو بنای عقلا برش دلالت داره. لفظی رو که به کار میبرد قصد داره. به شما میگه بیا دختری منو بگیر. خیلی خوب. بیا دختری منو بگیر. شما میگون خیلی. حالا یعنی بیا دختری منو بگیر، یعنی دیگه مهرم نکن. دیگه در مقام این نی. یعنی دختری منو بگیر اذیتشم بکن. دیگه این در مقام دختری منو بگیر، یعنی بیا خواستگاری من حاضرم دختر به تو بدم. ترجمه اما بر مهریم دلالتی نداره. اگه دومات شما باشین که هیچی نمیخواد چیزی بده. خیلی خوب. بنابراین پس چه گفتیم؟ اگر که شک کردیم متکلم در مقام بیان است، بنای عقلا اصل اولی این است که در مقام بیان. وقتی کسی رفته منبر داره حرف میزنه، خیلی خوب، مردمی که پا منبرن میگن آقا شوخی میکنه، رفته رو منبره امام حسین دارد حرف میزند، یه مطلبی رو میخواد بگه، شوخی تو کار نیست. ترجمه میفهمی؟ اصلا به اونجا نمیرسد. اصلا همین که رفت رو منبر یعنی من میخوام یه مطلبی رو بیان کنم، حساب شوخی نیست، مزاح نیست. ترجمه میفهمی؟ یعنی من میخوام یه مطلبی رو به شما مخاطبین و مستمعین خودم بیان کنم. پس بنای عقلا این است هر که آمد شروع کرد به حرف زدن، این رو میگذارن بر این که در مقام بیان است، مگر خلافش ثابت بشه. اگر خلافش ثابت شد بله، اما مادامی که خلافش ثابت نشده، اصل اولی به بنای عقلا این است که این در مقام چیه؟ بیانه. اما آیا در مقام بیان چی؟ در مقام بیان از جمیع جهات است؟ فرض بفرمایید وزیر امور خارجه الان در یه مصاحبهش یه پیام میدهد به مذاکره کننده های غربی. خیلی خوب. بنابراین از طرف این که میگه آقایان مذاکره کنندگان غربی حرف ما رو بشنون، ما فلان مطلب، یه مطلبی رو، آیا این پیام به مذاکره کنند؟ پس از این ناحیه در مقام بیان. خیلی. از این ناحیه در مقام بیان است، آیا این یعنی پیام برای مجلس ایران هم هست؟ آیا این پیام برای قوای که در ایرانم مخالف با مذاکرن هست؟ آن ببینید این جهات دیگه اصلی شما ندارید احراز کنید. اینا را اگر از خارج احراز کردید فهو و اشکالی نداره، اصل عقلایی ندارید. وزیر خارجه از اسمش پیداست، یعنی اشاره و عنایت و اصلا شغل او در مورد روابط چیه؟ خارجی. به داخله کاری ندارد. او وزیر داخله نیست که حالا بهش میگن وزیر کشور. او وزیر خارجی است. پس وقتی پشت تریبون قرار میگیرد نسبت به روابط خارجی به عنوان سمتی که دارد در مقام بیان است. اما آنچه که وزیر خارجه تو مصاحبش میگه، آیا پیام به مجلس هم هست؟ آیا پیام به نیروهای مخالف مذاکره هم هست؟ نداره. این باید قرینه اقامه کنه. نمیگم نمیتوند پیام به اونا باشد، میتوند، اما باید قرینه داشته باشه. اگر قرینه ای نبود با بناء عقلا نمیتونید بگن این پیام به مجلسم هست. این پیام به نیروهای داخلی مخالف مذاکره نمیشه. اینو شما بگید اونا به نهای اوغلا میگن آقا این متصدی وزارت خارجه است، بنابراین از این جهت کلامش در مقام بیان. پس خارجی ها از حرف او، مذاکره کنندگان خارجی، پنج به اضافه یک باید پیام بگیرن ببینن چی میگه، رو این حرف محاسبه کنن. توجه میکنید؟ اما داخلی ها، این برای داخلی ها پیام ندارد، چون از حیث داخله در مقام بیان نیست. اصلی نداریم که احرازش کنید که نسبت به داخلم در مقام بیان است. بله میتوند پیام برای داخلم بدهد، اما اون پیام داخلی که میخواد بدهد باید قرینه اقامه کنه، باید بگد که من این حرفی رو که میزنم برای مجلس خودمون میزنم، ربطی به پنج به اضافه یک ندارد، او وقت میشه مال مجلس، قرینه گذار. مادام که قرینه باشد، خب با قرینه همه چیز ممکنه، اشکالی ندارد. اما اگر قرینه نباشد، اصل اولی اینه، فقط از او جهت در مقام بیانه، نه از جمیع جهات. پس ببینید دوتا شد. وقتی ما شک کنیم متکلم در مقام بیان است یا نه، اصل اولی میگه بله، بنای عقلا میگه بله این متکلم داره الفاظ رو استعمال میکنه، الفاظ داله بر یه معانی است. کسی که متکلم با شعوری که الفاظ رو عن قصد و ارادت و بدون اکراه و اجبار استعمال میکند، معانی این الفاظ رو چه کرده؟ قصد کرده است. بنابراین متکلم در مقام بیان است. تا اینجا درست شد؟ اینو به نای عقلا میگه. حالا شما میان میگن از جمیع جهات در مقام بیان است؟ میگم نه، ما اصلی نداریم که به وسیله اون اصل بشد احراز کرد که متکلم از جمیع جهات در مقام بیان است. وقتی گفت بیا دختری منو بسون، یعنی مهرش هم نکن، ندارد که مهرش نکن، یعنی بیا ما به تو دختر میده، یعنی اوورد و بردم نیار، این در مقام بیان نیست که اوورد و برد نیار، یا مهر نکن، یا خرجی نده، یا ما برا دوماد خونم میخریم. توجه میفرماید؟ این حرفا تو کار نیست. میگم بیا ما حاضریم به شما دختر بدهیم. توجه فرمودید؟ از این حیث در مقام بیان است. اما شما رفتی نشستی گفتن خب این قدر مهریه، شما بگوید آقا خودت گفتی بیا دختری ما رو به سوالات از مهرم میذاری؟ خب چم اینا با هم، ما گفتیم بیا دختر بسون، نگفتیم بی مهر به تو دختر میدیم. بله مهرم میذاری. توجه میفرمون؟ بنابراین اینم مقدمه دوم. ولی الکلام تتمتون و صلی اللہ علیه.
در مقام بیان
هست
خودم جزء اصول لفظیه؟
نه
بنای
نه بنای اوغلاست. بنای اوغلا
یعنی
این بنای اوغلا نتیجه بنای اوغلا میشه اصل لفظ.